انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-200-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر هیئت طالبان و تهران و افزایش آدم ربایی ها در ولایت هرات. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان شام دیروز در رأس یک هیئت 26 نفری وارد تهران شد. امیرخان متقی در میدان هوایی کابل در مورد سفر خود به تهران گفت که مسائل سیاسی، اقتصادی و بازرگانی دو جانبه را با مقام های ایرانی با بحث خواهد گرفت.
کوشش کو چه ایران سره په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې تفاهمات ولرو او له سره خبري ولرو او مېسته دا سفرم لاستراولن وډکې.
دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان هم گفت که روی موضوعات یاد شده نشست های با مقامات ایرانی خواهند داشت.
این موضوعات یاد شده ما مجلس های داریم، امیدوار هستیم که دستاورد خوبی داشته باشیم.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان هم گفت که در جریان این سفر پیمان هایی درباره واردات نفت و گاز از ایران هم امضا خواهد شد. سخی احمد پیمان معاون اجرایی اتاق صنایع و معادن افغانستان هم گفت که در این سفر سکتور خصوصی ایران قرار هست که در بخش انرژی و معادن افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه.
در بخش سرمایه گذاری ها و بخش انرژی قرار است که ایران در افغانستان روی معادن افغانستان سرمایه گذاری های خود داشته باشه.
پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این نخستین سفر یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به ایران است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم دیروز در توییتی نوشت که امیرخان متقی در این سفر با مقامات ایرانی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و مهاجران افغان در جمهوری اسلامی ایران بحث و تبادل نظر خواهد کرد. پیش از این هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در حاشیه سفر خودش به اسلام آباد برای شرکت در 17 نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. در همین حال نور محمد متوکل عضو گروه طالبان در گفتگو با طلوع در مورد سفر هیئت طالبان به تهران گفت:
در شکی نیست که امارات اسلامی افغانستان از قبل هم پالیسیش واضح بود که روابطی که با دنیا و کشورهای منطقه و جهان و همسایه میخواهد از قبل واضح بود. امارات اسلامی یک روابطی حسنه و نیک با کشورهای منطقه و جهان و همسایه و خصوصا کشورهای همسایه خواهان است، البته با احترام متقابل در نظر گرفته شود. قسمی که امارات اسلامی حسن ظن به همسایه های خود دارد، اونا هم به همین شکل باید روابطی نیک داشته باشند، احترام متقابل. و هیئت امارت اسلامی به سرپرستی وزیر خارجه کشور که به ایران سفر کردند، به دعوت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران سفر کردند که روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و مهاجرین صحبت میکنند با کشور ایران که یک چیزی به مشکلات اقتصادی رسیدگی شود و جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سرمایه گذاری یک چیزی توجه بکنن. و بر علاوه از این در مابین افغانستان و کشور جمهوری اسلامی ایران مشترکات زیادی است. ما مشترکات دینی و مذهبی و داریم، بر علاوه از این که همسایه هستیم. باید که دو کشور و خصوصا کشورهای همسایه رفت آمد داشته باشند.
صحبت های نور محمد متوکل عضو گروه طالبان را شنیدید در گفتگو با طلوع. قبل از او هم که خب صحبت های مقاماتی که به تهران سفر کردن را هم شنیدید. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که شب گذشته مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در رأس یک هیئت اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد. بر اساس اعلام این وزارتخانه در این هیئت که سرپرستان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و تجارت افغانستان و معاونان چندین وزارتخانه اقتصادی هم حضور دارند، قرار هست که درباره همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور مذاکره شود. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای منافع مردم کشور همسایه خصوصا در شرایط فعلی تاکید دارد. بر اساس اعلام این وزارتخانه در جریان این سفر قرار هست که در موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری همچون همکاری‌های بانکی، بازارچه‌های مرزی، معدن، تجارت و همکاری‌های ورزشی توافقاتی حاصل شود. پرسشی که در حال حاضر مطرح است ایست که سفر هیئت طالبان به تهران را در شرایط فعلی چطور باید ارزیابی کرد؟ پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان، در پاسخ به این پرسش شما گفت:
ببینید، واقعیتش اینه که ایشون تازه اومده و هنوز اطلاعات موثقی از مذاکراتی که با مقامات ایرانی خصوص وزارت امور خارجه ایران خواهد داشت و احتمالاً دیدارهایی با دیگران انتشار نیافته. ولی اون که مشخص هست اینه که این در واقع در پاسخ به اون سفری هست که آقای قومی به کابل داشت و به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران با مقامات افغان، با مقامات گروه طالبان دیدار و گفتگو کرد و در اونجا بحثایی وجود داشت که مناسبات ایران جدا از اون بحث سیاسی و مسئله شناسایی در زمینهای اقتصادی، تجاری و تبادلات مرزی حتی به شکل تهاتوری مورد توجه دو طرف قرار بگیره و در کنار امیرخان متقی وزرای موقت بخش اقتصادی و تجاری هم حضور دارن که این نشون میده که به هر حال این بخش از مناسبات خارج از مناسبات سیاسی میتونه توسعه پیدا کنه. این یه بحث. از طرف دیگه نیاز افغانستان برای سوخت و مواد غذایی و در این شرایط سختی که زمستان و خطر قحطی گسترده وجود داره و بروز فاجعه انسانی، به نظرم میاد که یه مقداری فضا رو برای ایران باز کرده تا افغانستان که لاغل تو بخش تجاری نیازهای افغانستان هم برای سوخت هم کالاها و مواد غذایی رو تا حدی بتونه برآورده کنه و از اون ور افغانستان هم نیاز داره به این که تجارتش فعال بشه، به خصوص مایل هستن که همچنان اون توافقی که در زمان رژیم گذشته در افغانستان بین ایران و هند و افغانستان امضا شده و چابهار رو در واقع تبدیل میکنه به محل اصلی دسترسی افغانستان به آبهای آزاد و تسهیل تجارت خارجیش، اونا هم به نظرم جزء موضوعات مهمی هست که آقای متقی دنبالش هست که با مقامات ایران یک جنبندی قابل قبول طرفین برسه. در مجموع برداشت من اینه که این سفر سفر مهمیه و شاید هم در آینده نه چندان دور زمینه رو برای شناسایی حکومت طالبان هم در ایران مساعد بکنه.
یکی از موضوعاتی که هموار از سوی کشورهای خارجی و کشورهای منطقه با ویژه جمهوری اسلامی ایران مطرح است، حضور همه اقوام و جناح‌های سیاسی در ترکیب حکومت است. در ادامه از پیر محمد ملازهی پرسیدیم که تا چه میزان امکان داره که در سفر تهران روی حکومت فراگیر صحبت شود.
ببینید، ایران توی دو تا مجموعه باید در نظر گرفته بشه. یکی مجموعه کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای اسلامی هستن که در اون نشستی که در پاکستان، اسلام آباد پاکستان برگزار شد، از وزارت خارجه کشور همسایه و افغانستان. در اونجا ظاهرا این توافق خاطر شد که به شکل انفرادی کشورها برای شناسایی طالبان اقدام نکنند. بنابراین یه اقداماتی در اون توافق برای ایران وجود داره که نمیتونه به شکل مستقل عمل کنه و ترجیح میده که اگر قرار طالبان شناسایی بشن و صرف کشور همسایه و کشورهای اسلامی از طریق اون سازمان همکاری اسلامی به صلاح تصمیم گیری بشه و همه کشور اسلامی یک موضع واحد داشته باشن. این یک بحثه. یک بحث دیگه اینه که چین و روسیه در رقابتی که با امریکا و اروپا دارن، اونا دارن خودشون آماده میکنن برای شناسایی رسمی طالبان و بحثای خیلی جدی تو این زمینه وجود داره. ایران خودشو در چارچوب رابردهای روسیه و چین هم در افغانستان میبینه و یک سری الزامات اینطوری هم برای ایران وجود داره. اگر چین و روسیه اقدام به شناسایی طالبان بکنن، این احتمال که ایران هم تمایل پیدا بکنه به نظر من افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به مجموعه شرایطی که ایران با امریکا و دنیا غرب داره. خب اگر این دوتا جریان و جریان اسلامی و جریان روسیه و چین رو در ارتباط با شناسایی طالبان مد نظر قرار بدیم، به نظرم میاد که هر کدام از این دوتا جریان پیش قدم بشن و ایران به دنبال اونا خواهد رفت و طالبان رو به رسمیت خواهد شناخت.
طالبان همواره ادعا میکنند که حکومت فراگیر تشکیل دادن، ولی بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور بر این باورند که طالبان با فرافکنی روی میآورند. از محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس سیاسی افغان و مشاور سابق حامد کرزی پرسیدیم که تا چه میزان حکومت فعلی طالبان میتونه همه شمول باشه.
ما یک اقدام مبتنی بر اراده جمعی افغانستان ما نداشتیم. طالبان میتونستن از راهکارهای مختلف استفاده کنه، از تدبیر لوی جرگه، از تبیین قانون اساسی و از راههای مختلف برای اینکه حکومت مردمی مشروعیت خود را باید از مردم میگرفت و زمان مشروعیت طالبان از طرف مردم تثبیت میشه که مردم خود را در آینه حکومت ببینن، مردم احساس کنن که این دولت به خواستهایشان، خواستهای فکری، اعتقادی، مذهبی، قومیشان اعتنا میکنند، توجه دارم. طالب در این مدت متاسفانه که هیچ حرکت از خود نشان ندادم که مردم حداقل امیدوار شود و انتظارات مردم تامین شود. طالب میتونست که حداقل با اعلام لویجرگاهای سنتی که ما در افغانستان از صد و چند سال پیش به این طرف داشتیم و حکومت های افغانستان را به عنوان یک فرمول داشتن، گرچه لویجرگه ها در رابطه با تحولات امروز و ساختارهای دولتی و حکومتی پدیده درست نیست، مطابق با تجربه های امروز نیست، مطابق با مردم سالاری دینی و معنای واقعی کلمه نیست، اما علی رغم تمام مشکلاتی که دارد حداقل طالب میتونست مثلا لویجرگه را دایر بسازه، لویجرگه قانون اساسی بسازه، لویجرگه برای ساختار نظام و مردم از همه اقشار مردم حضور پیدا میکردن، احساس میکردن و پیش شرط مشروعیت طالبان، مشروعیت درونی، داخلی و ملی افغانستان است تا مشروعیت بین المللی. تا زمانی که طالبان به این معنی توجه نکنند قطعا جامعه جهانی هم اعتنایی نخواهند کرد. به این ترتیب طالبان باید ابتکار عمل اگر میخواهند به در دست داشته باشند، اقتصاد افغانستان استعمار اقتصاد وابسته ساختن و تنها متکی شدن طالبان به کمک های غربی رای حل نیست. رای حل امین است که باید به خواستهای مردم و به حکومت فراگیر و به نیازهای واقعی مردم باید از خود انعطاف نشان بده. در غیر از اون اوضاع شکل فرسایشی رو به خود میگیرم و چی بسا که سناریوهای بعدی در دستور کار غربی ها باشن.
این هم تحلیلی بود از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی. با و دنبال انتشار برخی شایعات در برخی رسانه‌های ایران و بازتاب وسیع در صفحات اجتماعی مبنی بر برنامه تحویل سفارت افغانستان در تهران به وزیر خارجه طالبان، یک منبع آگاه در این سفارت در گفتگو با خبرنگار آوا با رد این شایعات کاملا آن را رد کرد. همزمان با ورود مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان به تهران، برخی خبرگزاری‌های ایرانی از جمله عصر ایران با انتشار عکس ورود هیئت طالبان در فرودگاه مهرآباد و استقبال از آن به نقل از منابع نامعلوم گزارش داده که دولت ایران سفارت افغانستان در تهران تحویل طالبان می‌دهد. در ادامه این خبر آمده که دولت ایران دولت طالبان به رسمیت نمی‌شناسه، اما سفارت افغانستان در تهران تحویل اونا خواهد داد تا به امورات شهروندان افغانستانی در ایران رسیدگی بکنند. اما در واکنش با بازتاب این شایعه، یک منبع آگاه در سفارت افغانستان در تهران در گفتگو با خبرنگار آوا این ادعا را کاملا رد کرد و او را بی اساس خواند. خب، ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروزی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا اینجا بیشتر با سفر هیئت طالبان به تهران پرداختیم و حواشی که وجود داره و تحلیل هایی که در این ارتباط وجود داره. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونین از این طریق هم شنونده برنامه رادیو دری باشید و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شماست برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
در برنامه دیروز خدمت شما عرض کردیم که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی، یک محموله مواد غذایی و خوراکی در بین مردم بی‌بضاعت کابل توزیع شد. کمک‌های بشردوستانه ایران 1000 بسته غذایی شامل آرد، برنج و روغن مایع هست. در مورد کمک‌های ارسالی ایران به مردم افغانستان، سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل گفت که جمهوری اسلامی ایران در طول چند ماه گذشته که تحولاتی در افغانستان رخ داده، با گفته مقام معظم رهبری کمک‌های را از هم ابتدا شروع کرد و امروز هم در ولایت مختلف این کمک‌ها در حال انجام است. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان با انتشار اعلامیه خواستار آزادی فیض الله جلال شد. این استاد دانشگاه روز گذشته به دلیل آنچه که تحریک مردم علیه نظام خوانده شده توسط طالبان بازداشت شد. این فدراسیون با نشر اعلامیه گفته که بیان حقایق و هر آنچه که بر مردم افغانستان می‌گذرد کاری ایمانی و وجدانی هر افغان است. در اعلامیه آمده که لازم است تا طالبان هر آنچه اتفاق افتاده را مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات به مردم افغانستان و جامعه رسانه‌ای توضیح دهند. فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان ادامه چنین بازداشت‌هایی را خلاف موازین حقوق بشری خوانده و از گروه طالبان خواسته تا هرچه عاجل فیض الله جلال را از بند رها کنه و بیش از این نباید آزادی بیان و رسانه‌ها آسیب ببیند. این فدراسیون همچنین از سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی حامی رسانه‌های آزاد جهان و نهادهای حقوق بشری خواسته تا برای رهایی فیض الله جلال تلاش بکنند. فیض الله جلال چاشت روز گذشته از خانش در شهر کابل توسط نیروهای طالبان بازداشت شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت گفته که آقای جلال به خاطر توضیحات چرندیات خود در رسانه‌های اجتماعی بازداشت شده. مجاهد جلال متهم کرده که مردم را علیه نظام تحریک و با آبروی مردم بازی می‌کرد. او پیام‌های حساب کاربری منتسب به جلال را هم منتشر کرده، اما اینکه حساب کاربری مربوط به جلال است یا خیر هنوز روشن نیست. بازداشت جلال واکنش گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته و حتی کارزاری جهت رهایی او از بند طالبان راه اندازی شده. سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بازداشت او را محکوم کرده و خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط او شدند. فیض الله جلال چند پیش در یک گفتگوی زنده تلویزیونی به شدت از طالبان انتقاد کرده بود. او در این برنامه از حرفای تند علیه محمد نعیم وردک از سخنگویان دفتر سیاسی طالبان در قطر که در این گفتگو حضور داشت مطرح کرد و وردک را گوساله خوانده بود. به دنبال آن فیض الله جلال در تاریخ 30 اخرب گفت که طالبان او را تحت فشار قرار داده اند و در وضعیت دشوار به سر می برند. مسئولان امنیتی در ولایت هرات میگن که حوالی ساعت 7 شام دیشب یکی از اعضای هیئت مدیره صرافان هرات توسط افراد مسلح ناشناس ترور شده. محمودشاه رسولی سخنگوی قماندانی امنیه دولت اسلامی طالبان در هرات میگه که حوالی ساعت 7 شام یک تن از صرافان ولایت هرات توسط افراد مسلح ناشناس ترور شده. به گفته وی این رویداد زمانی رخ داده که این صراف به سمت خانش در حال حرکت بوده که مورد حمله مسلحانه دو فرد موتورسیکل سوار قرار میگیره. آقای رسول ادامه داده این رویداد در سرک گازرگاه مربوط ناحیه 8 شهرداری هرات رخ داده و تیم بررسی به محل واقع اعزام شده و بررسی ها و تحقیقات جهت روشن شدنش جریان داره. گفته میشه که این فرد حاجی عبدالرحیم صدیقی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صرافان هرات بوده. این در حالی است که چند روز پیش یک صراف در ولایت هرات مورد حمله دو تن قرار گرفت که در اثر ضربات چاقو به شدت زخم برداشته بود. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات و میخوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای محمدی بشنویم در همین مورد. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. خب بحث موضوع آدم ربایی، تهدیدات امنیتی متاسفانه که از دغدغه های مردم غرب افغانستان بوده طی سالیان گذشته و اخیراً هم متاسفانه که این نگرانی ها بیشتر شده پس از اینکه حالا شماری از شهروندان هرات توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. خب خیلی از رهبران قومی، بزرگان هرات نگران همین قضیه هستند و مراجعه کردند به مسئولان حکومتی در ولایت هرات و گفتن که خب باید به این مسئله عطف توجه صورت بگیره. بله. شب گذشته هم فرزند یک تن از افراد که در ولایت هرات بوده هنگام که میخواسته وارد خانه خودش بشه توسط افراد مسلح ربوده میشه و همچنان شب گذشته هم یک تن از صرافان ولایت هرات در نزدیکی منزلش توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله از پای در میآید. بر حال شهروندان هرات تاکید میکنند که خب انتظار داشتیم که با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان واقعات ناامنی از جمله آدم ربایی ها کاهش پیدا بکنه، اما بله. این شهروندان تاکید کردند که از زمانی که امارت اسلامی روی کار آمده ناامنی ها و آدم ربایی ها هم متاسفانه به اوج خودش رسیده. طوری که خب در جریان هستیم مدت یک ماه گذشته در حدود 20 نفر از شهروندان هرات بر اساس گزارش هایی که وجود داره از منابع مردمی توسط افراد مسلحی که تا کنون هویتشان مشخص نشده ربوده شدند. بله. از اون جمله 3 کودک به تازگی در مسیر راه مکتب توسط افراد مسلح ربوده شده بودند. آنان همچنان هشدار دادند که در صورتی که طالبان نتوانند از بروز واقعات آدم ربایی جلوگیری بکنند، شمار بیشتری از تاجران از فعالیت دست خواهند کشید و سرمایه های خود از افغانستان بیرون خواهند کرد. بله. این تاجران همچنان گفتند که در شرایط کنونی فرد تاجر از خانه خودش بیرون شده نمیتونه، اگر از خانه بیرون بشه نگران این است که توسط این افراد ربوده بشه. کار و زندگی مردم متاسفانه که بسیار وضعیتش خراب هست. اقتصاد مردم در حالت رکود قرار داره و تاجران هم نگران وضعیت زندگی خودشان هستند. بله. مردم به این باور هستند که این آدم ربایی ها بیشتر ناشی از افزایش فقر و بیکاری است. از شهروندان هرات که با او لحظاتی گفتگو میکردم و گفت که هویتش افشا نشه است که تاکید کرده که دستاندرکاران بخش صنعت که بنا به دلایل امنیتی نخواستند وظیفه و هویت خودشان افشا بکنند نگران این وضعیت هستند و گفتند که قصد دارند به زودترین فرصت ممکن افغانستان را ترک بکنند و به کشورهای برند که در اونجا زندگیشان و جانشان در امان باشه. بله. عبدالستار هم که یکی از دکانداران شهر هرات است گفت که آدم ربایی به یک معامله عادی مبدل شده و چنانچه که آدم ربایان در بدل راهی افراد ربوده شده مبالغ هنگفت افغانی را از مردم طلب میکنند. خب بله. میشه گفت که هرات احتمالاً به این دلیل که به یک شهر تجارتی مبدل شده در گذشته هم شاهد موارد زیادی از آدم ربایی بوده، اما غالبا آدم ربایان مبالغ هنگفت گفتی را در بدل رهایی اعضای ربوده شده خانواده هایشان که عمدتاً تاجران و سرمایه گذاران و سرمایه داران هرات هستند طلب کردند. این دکاندار که در شهر هرات فعالیت میکنه و این روزها خیلی نگران این وضعیت است گفت که شدیداً نگران این وضعیت هستند و متاسفانه هر روز خبر آدم ربایی به گوششان میرسه. آدم ربایی حالا مانند خرید و فروش کالا شده و کسی نیست که جلو این واقعیت بگیره. فقر، بیکاری، محدودیت ها در برداشت پول نقد از بانک ها، پایین آمدن ارزش افغانی در مقابل دلار و افزایش قیمت مواد اولیه و همچنان بلوکه ماندن سرمایه های مردم افغانستان در بانک های غربی از جمله مهمترین عواملی حالا اعلام شده که میشه گفت که نگرانی ها را از بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ولایت هرات بیشتر کرده. بله. اما مسئولان کمیسیون فرهنگی طالبان در ولایت هرات تاکید کردند که واقعات آدم ربایی نسبت به سالهای گذشته در این ولایت کاهش یافته. مولوی نعیم الحق حقانی عضو کمیته فرهنگی طالبان در ولایت هرات گفت نیروهای کشفی و امنیتی طالبان به گونه جدید تلاش میکنند تا باندهای آدم ربایی را شناسایی و بازداشت بکنند. او همچنان گفت که امارت اسلامی به خصوص پرسنل نظامی به هیچ عنوان به آدم ربایان اجازه نخواهند داد تا در جامعه فعالیت داشته باشند، چنانچه طی ماهای اخیر 3 نفر از آدم ربایان توسط تیم‌های امنیتی امارت اسلامی دستگیر شدند و با حضور مردم به جزای اعمالشان رسیدند که این عمل با استقبال باشندگان هرات هم روبرو شده. مسئولان طالبان در هرات آمار مشخصی از موارد آدم ربایی در این ولایت ندارند، اما تاکید میکنند که این قضایا تحت بررسی قرار دارد و پس از تکمیل شدن تحقیقات با رسانه‌ها نیز شریک خواهند کرد. از سوی دیگر فعالان مدنی در ولایت هرات هم از نیروهای امارت اسلامی تقاضا دارند که پدیده آدم ربایی را در مناطق مختلف افغانستان به صفر برسانند و با کسانی که عاملین این رویدادها هستند برخورد خیلی جدی‌تری صورت بگیره. هرات در غرب افغانستان از جمله ولایاتی است که در بحث اقتصاد حالا قدم‌های بلندتری را برداشته و پیش از این که نظام قبلی سقوط بکند سالانه میلیون‌ها افغانی از بنادر تجارتی این کشور به خزانه دولت هم واریز می‌شد. این روزها امارت اسلامی هم در تلاش است که مجدداً بحث بنادر مد نظر داشته باشه و زمینه‌های کار و فعالیت برای مردم میسر بکنه تا اینکه بتواند که از بروز این گونه ناامنی‌ها آدم ربایی‌هایی که برخواسته از زمین فقر و ناداری است جلوگیری بکند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. خبر تلخی بود در کنار همه خبرهای تلخی که متاسفانه از داخل افغانستان میشنویم. انتظار این بود که با تسلط طالبان بر افغانستان حداقل امنیت در داخل افغانستان تأمین شود، که خب در این حوزه هم همچنان مشکلات جدی وجود دارد، از جمله بحث آدم ربایی ها که نه تنها در هرات که در سر تا سر افغانستان متاسفانه وجود داره، همچنان وجود داره و به نظر هم نمیرسه که اقداماتی که داره صورت میگیره بتونه یک مقابله جدی با پدیده آدم ربایی را در پی داشته باشه و این پدیده را و این مشکل را و این معضل را از جامعه افغانستان پاک بکنه. خب خبر فرصت خیلی کوتاهی داریم، من یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با انتشار پوسترهایی از زنان افغان خواسته که خودشان کاملا بپوشانند و حتی باید صورتهایشان هم کاملا پوشیده باشه. وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این پوسترها که به 3 زبان فارسی، پشتو و عربی تهیه شده از زنان خواستند که حجاب اسلامی مورد نظر طالبان را رعایت بکنند. توزیع این پوسترها واکنش تند فعالان حقوق زنان و کاربران رسانه‌های اجتماعی را در پی داشته. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.